کوچه ایرانیان،
با درود فراوان. همچنان در قرنطینه ایم، در حالی که جنگ انتخابات آمریکا هم به مسئله کرونا اضافه شده است. جنگ قدرت در انتخابات آمریکا امسال بیش از هر انتخابات گذشته بسیار هیجان انگیز و دردسرساز شده است. دلیلی که این روزها بیشتر به چشم می‌خورد کلنجار رفتن پرزیدنت آمریکا است، زیرا همکنون در پیش‌بینی‌ها حدود 10% از کاندیدای حزب دموکرات یعنی آقای جو بایدن عقب است. ولی عمل مسئله ساز آقای ترامپ این است که از همکنون میگوید که میخواهند در انتخابات تقلب کنند. یعنی پیشاپیش مانند ملاهای ما ایشان در حال دب کردن است و حتما همین کار را خواهد کرد تا کار را به دادگاه عالی آمریکا بکشاند. و تازه به قول دوست ما احیانا او پس از باخت در انتخابات از کاخ سفید هم بیرون نخواهد رفت، مگر اینکه ارتش و یا گارد انتظامات کاخ ایشان را بیرون کند. به هر حال در این دوران کرونایی ما را سر کار گذاشتن. بگذاریم از آنجایی که بیش از یک سال از قرار گفتگوی سالانه ما با دوست عزیز ابراهیم نبوی می‌گذرد، جا دارد که از اون نیز در ارتباط با انتخابات آمریکا نظرش را جویا شویم. البته مدتی است که ابراهیم نبوی، طنز پرداز نامی ایران که من بسیار شیفته کارش هستم، از لس آنجلس کوچ کرده و برخلاف گذشته بیشتر به تحقیقات و مطالعه می‌پردازد. حتما می‌دانید که ابراهیم نبوی دو بار در جمهوری اسلامی به زندان افتاده. یک بار به علت واهی فعالیت علیه امنیت کشور و بار دوم به اتهام اهانت به نظام جمهوری اسلامی، که البته همه این اتهامات در چارچوب طنز مطرح شده بوده، اما اکنون او از این بندها کاملا رها شده، چون در کشورهای مترقی امروز مانند آمریکا منتقدین می توانند هر چیزی که دلشان بخواهد به شخصیت‌های سرشناس بگویند بدون اینکه تحت تعقیب قرار بگیرند. یعنی ما در رسانه‌ها می‌توانیم به هر شخصی که پابلیک فیگور یعنی شخصیت شناخته شده است، یعنی جلوی دوربین است و در جامعه شناخته شده، انتقاد کنیم و از هر الفاظی نیز استفاده کنیم بدون اینکه پیگرد قانونی داشته باشد. این حقوق مدنی شناخته شده ما ژورنالیست است. ولی البته خوب می‌دانید که اگر پرت و پلا و بیخود گفته باشیم، آن وقت به حیثیت کاری خودمان نیز لطمه زدیم. در ضمن گاهی هیچ چیز جدی‌تر از طنز نیست. بگذارید به استودیو شماره 2 برویم و بنشینیم پای صحبت طنز پرداز نامی ایران که تجربه زندان‌های جمهوری اسلامی را نیز در شناسنامه خود دارد و در این کوچه اجباری همچنان به تحقیق و مطالعه و نویسندگی می‌پردازد. با ما باشید. با درود دوباره، به هر حال طبق قرار سالانه دیداری خواهیم داشت با دوست عزیز آقای ابراهیم نبوی. ابراهیم جان خیلی خوشحالم که یک بار دیگه شما رو اینجا در استودیو شماره 2 داریم.
من هم همینطور، دیدارهای سالانه ما مثل این که هر سال قرار هست اتفاق بیفته و این باعث خوشحالی منه. من هر جا که برم، هر جای دنیا که برم، هر سال به شما سر خواهم زد.
خواهش میکنم.
حالا توی قرنطینه یا بیرونه.
بله، شما که جزء فراریان لس آنجلس هستید، ما تعداد زیادی نداریم که از لس آنجلس فرار کرده باشند. خود منم البته میتونستم جزء آنها باشم، ولی خب دیگه 41 سال طاقت آوردم. ولی شما یه نام خاصی پیدا کردید به عنوان طنز پرداز طراز اول مملکت ما که آمد به لس آنجلس و از این شهر گریخت. احساس شما امروز چیه در این مورد؟
بله والا آخه توی لس آنجلس انقدر ملت رفتاراشون خنددار و به اصطلاح پر از طنز بود که من فکر کردم دیگه جای ما نیست. همون دوستان که هستن خودشون به اندازه کافی رفتاره که میکنن حالا طنزآمیز هست دیگه، ما دیگه این وسط یه ذره زیادی خواهیم بود. برای همین دیگه اومدم تگزاس و البته اینجا هم به نسبت شرایط آمریکا خب خودش یک مرکز مهم برای طنز هست، ولی باز به هر حال تگزاس برای من جای مناسب تریه.
بله، ولی تگزاس خیلی هم آمریکایی تر از لس آنجلس، درسته؟
تگزاس خیلی آمریکایی تر از لس آنجلس، شهری که من توش هستم خیلی هم تگزاس نیست، خیلی خیلی بیشتر نزدیک به اورنج کانتی حالا یا در واقع سان فرانسیسکو، البته نه سان فرانسیسکو دای جان ناپل اون، یه مقداری یه شهریست به اسم کالج استیشن. این شهر 200,000 تا جمعیت داره، یه دانشگاه داره، دانشگاه A&M که این دانشگاه شکل دانشگاه بزرگ آمریکاست که 60-65,000 تا دانشجو داره و خب 65,000 تا دانشجو یعنی 60,000 تا کارمند، یعنی اینکه بیش از نیمی از مردم شهر کسی هستن که دو دانشگاه کار میکنن، بنابراین اصلا شباهتی به بقیه تگزاس نداره. متوسط سنی مردم شهر هم یه چیزی حدود 32-33 ساله و یه شهر جوون دانشجویی پر از کتابخونه و پر از، در واقع ما توی یه خوابگاه دانشجویی زندگی میکنیم کل شهر.
صحیح.
از این نظر من خیلی دوست دارم، یه کتابخونه خیلی گنده داره، 6 میلیون تا کتاب داره.
بله.
و در واقع یه شهر فوق‌العاده چیز، البته قبلا که میشد از خونه بیرون رفت خیلی شهر دیدنی تری بود، ولی الان فقط دیواراش رو نگاه میکنم، دیواره خونم نمید.
خب حالا این سوال مطرح میشه که شهر شما بیشتر دموکرات هن مردمش یا جمهوری خواه؟
والا من فکر میکنم این شهر با این ترتیب جمعیتی و شکلی که داره بیشتر یه شهر دموکرات باشه، ولی نمیدونم، این در واقع من اطلاعات جزئی در این مورد به صلاح ندارم.
یعنی خارج از منزل خودتون اطلاعاتی ندارید به همچین چیزی ها؟
ببین دارم در واقع میدونم، منتها چون در این شهر به اضافه شهرهای اطراف که مثل هیوستون، دالاس، مثلا آستین حالا یه مقداری بیشتر روشنفکری و دموکرات و فلان هست، ولی هیوستون و دالاس که خودش خیلی جمهوری خواه و فلان و اینا، و این در مجموع این توی همون جمعیت حل میشه و فکر میکنم که یه ترکیب جمهوری خواه داشته باشه در نهایت.
پس شما یه مقداری از این طوفانی که در راه هست مثل که در کنار هستید، اینطور به نظر میاد طوفانی که امروز در رابطه
با ما وسط طوفانیم، یعنی اگر قرار باشه که این طوفان در واقع اون تصویری که طرفداران آقای ترامپ درست کردن که اگر که حالا اگر به هر شکلی اسم ایشون روز سوم نوامبر به عنوان رئیس جمهور اعلام نشه، در واقع یک طوفانی اتفاق میفته در آمریکا، احتمالاً این طوفان حالا یا گردباد مرکزش اینجاها خواهد بود.
بله.
ولی خب به هر حال ماسک میزنیم دیگه، به هر حال مواظبت میکنیم به خاطر کرونا دیگه، ولی به هر حال فکر میکنم خیلی دموکرات ها و غیر دموکرات ها معلوم نمیشن تو حالت طوفانی.
خب خود شما چی؟ خود شما یا رأی میدی؟
من به دلیل شرایط به استاتوسم نمیتونم رای بدم، ولی اگه میتونستم حتما در انتخابات شرکت میکردم و به آقای بایدن رای میدادم و همین تلاشم میکردم که آقای ترامپ انتخاب نشه برای یه دور بعد.
خب امیدوارم با تلاش شما و چند تا مثل شما در اون شهر یه تغییر تحولاتی پیش بیاد، چون جو کنونی حاکی بر این است که درگیری خیلی گسترده‌ای در راه است. اینطوری که می‌بینیم تصاویری که میاد، موافقین آقای ترامپ قصد دارن که ساکت ننشینند، توجه کردید، و بنیادی طرفدار آقای ترامپ هستند. متوجه منظورم هستید؟ به طور بنیادی یعنی تمام راه و روش ایشون رو کاملا تایید میکنن، در حالی که دموکرات ها و یک قشر گسترده از ملت آمریکا اصلا با راه و روش ایشون و بکراند ایشون. شما اصلا شناختی از بکراند آقای ترامپ دارید؟
من تقریبا در واقع یه مقداری مطالعه کردم در مورد ایشون، خانوادهشون، پدر بزرگش وقتی که با عنوان مهاجر از آلمان اومده اینجا، پدرش که حالا به عنوان هنری فورد مسکنسازی تو نیویورک شناخته می شده و یکی از آدم های مثلا فرسپون تا برحال مؤثر اقتصادی توی نیویورک بوده و خودش عموش همه این آدم ها. یه مقداری مطالعه کردم و می دونم که یه خانواده هستن که در واقع جزء گروه های مهاجرینی هستن که تو اوایل قرن یعنی در واقع سالهای 1900 مهاجرت کردن از آلمان به سراغ آمریکا و خب مدن دنبال برحال مثل خیلی ها دنبال طلا، ولی خب مثل آدم باهوشی بوده فردریک ترامپ که پدر بزرگ آقای ترامپ بوده، وقتی نگاه میکنه میبینه که خب ملت میان از هر یه میلیون نفری که یا 100,000 نفری که میرن دنبال طلا فقط 2,000-3,000 نفرشون به طلا میرسن، به جای این که بره خودش دنبال طلا میره دنبال فراهم کردن هتل و امکاناتی مثل به هر حال اون چیزایی که جستجوگرهای طلا دنبالش بودن، یعنی در واقع مشروبات الکلی، مثلا هتل، مثلا
بله در جای خوندم که
جنسی و اینا،
در جای خوندم که پدر بزرگیشون بله. در آلمان هم زیاد خوشنام نبود.
در آلمان من چیزی نخوندم که خوشنام نباشه، فقط این نکته بود که ایشون چون سربازی نرفته بود اونجا، از اونجا وقتی سرباز نرفته بود وقتی برمیگرده مشکل پیدا میکنه برای اینکه دوباره برگرده به آلمان. من بیشتر از این چیزی به عنوان بدنامی نمیدونم از ایشون. از فردریک ترامپ بچه بوده اون موقعی که میاد، بعدم که میاد اینجا یه مدت آمریکا بوده، مدت نیویورک بوده، بعد میره طرف کبک اون منطقه و اونجا یه مدتی میمونه، بعد دوباره برمیگرده میره آلمان، برمیگرده که پسرش و خودش توی نیویورک میمیره سر آنفرانزای اسپانیایی که حالا البته آقای ترامپ خیلی بامزه بود، یه موقعی ازش پرسیده بودن اوایلی که کرونا اومد بود، بهش گفته بودن که راجع به کرونا که صحبت شده بود، گفته بود من نمیدونم که اصلا نمیدونستم که ممکن آدم از آنفرانزا بمیره، حالا که در بزرگ خودش از آنفرانزا مرده بود فردریک ترامپ. و در واقع فردریک ترامپ بعد که اونجا میمیره پسرش اونجا شروع میکنه با حمایت مادرش شروع میکنه به ساختن خونه توی نیویورک و یواش یواش پولدار میشه و ماجرای ترامپ ادامه پیدا میکنه.
حال به هر حال ما یه رئیس جمهوری داریم که در اصل تاجر بوده و هنوزم ریاست جمهوری در چارچوب تجارت داره پیش ببره. شما در این مورد چه نظری داری؟
ببینید در واقع من یه نظر یه حرفی زده بود یکی از در واقع رئیس سابق موساد، یعنی در واقع کسی که تو بین فاصله سالهای 2011 تا 2016 رئیس موساد بود اون یه حرفی زده بود، حرفیست که به نظر من جان کلامه. میگه که روسا داشتن رصد میکردن انتخابات آمریکا رو، نگاه کردن ببینن کی بیشترین و بهترین شکل میتونه منافع ما رو در آینده تامین بکنه. توی این آدم ها دیدن ترامپ میتونه این کار رو بکنه و بعد تمام حمایت رو که میتونستن از آقای ترامپ کردن که توی کمپینای خودش بتونه موفق باشه. مقدار خیلی زیادی پول که در واقع یه چیز حدود 20 نفر الان تحت تعقیبن یا در واقع کسی هستن که سر پرونده مولر و پرونده دیگری که FBI دنبال کرده، اینا کسی هستن که تحت تعقیبن و یه تعدادی آدم زندانی شده به خاطر این قضیه، یعنی مسئله اصلا شوخی نیست. این یه طرف قضیه هست. در واقع به نظر من وقتی که دولت‌های مثل دولت روسیه، دولتی مثل عربستان، دولتی مثل اسرائیل، اینا کسایی بودن که تو دوره آقای اوباما لطمه خیلی زیادی خورده بودن، اینا وقتی دیدن که با این لطمه‌هایی که دارن می‌خورن هیچ هر کاری می‌خوام بکنن، یک قدرتی هست به اسم مثلا دموکراسی آمریکایی که یه آدم به اسم اوباما وایستاده و این رو اداره میکنه. خب اینا دیدن که تنها کاری که میتونن یا بهترین کاری که میتونن بکنن اینه که اصلا کل قضیه رو بیان از بین ببرن و تمام تلاششون رو کردن. خب آقای دونالد ترامپ هم یه برنامه داشت، اپرنتیس رو داشت، بعد یه آدمی که تو همه مؤسسات اقتصادی شکست خورده بود، همه جا ورشکسته شده بود، تقریبا همه پولش رو از دست داده بود، این آدم توی یه شرایطی نیاز داشت به این که بتونه اولا تو شرایط پیری، در شرایطی که دست داشتش میلرزید یواش یواش، این آدم دیگه نمیتونست یه چهره موفق تلویزیونی باشه، بعد یه کاری میکرد، میمد توی موقعیتی قرار میگرفت که یک اسمی رو ایجاد کنه که این برندهای مختلفی که درست کرده، حالا هتل، مؤسسه تفریحی، من چه میدونم ودکا، کراوات، شکلات، همه این چیزا، این ترامپ هایی که درست کرده اینا رو بتونه بفروشه. این آدم اومد دو تا برنامه اجرا کرد، اومد توی دو تا توی در واقع رقابت‌های مقدماتی جمهوری خواها دو تا برنامه اجرا کرد، یعنی قرارش با مثلا کوشنر همین بود که ما دو تا برنامه اجرا میکنیم، یه فیلم برداری درست حسابی میکنیم، این میشه یه کار تبلیغاتی، بعد میایم اپرنتیس رو دوباره با یه شرایط خیلی بهتری مثلا شروع میکنیم و بعدم از اینا استفاده میکنیم برای که بتونیم مؤسساتمون بفروشه. خب اومد دو تا برنامه اجرا کرد، وقتی برنامه رو اجرا کرد یه آدمای مثل راجر ایلز یا مثلا فرض کن استیو بنن، اینا دیدن که عجب این آدم به درد یک آمریکایی میخوره که قشنگ میشه کلشو تغییر داد،
یعنی آمریکایی سفید پوست،
و اینا اومدن آره، یعنی در واقع آمریکایی رو که اینا در نگاه کردن، ببین آمریکا بحران داره، بحرانش هم جدیه، نه جمهوری‌خواها، جمهوری‌خواهای کلاسیک و نه دموکراتای کلاسیک، حالا غیر از اوباما، نه هیچ کدوم این دوتا نمیخوان توجه کنن که این مشکل جدی تو آمریکا وجود داره. برنی سندرز هم یه حرفایی میزنه که حالا با اون فرمولایی که داره میگه کل اون حرفاش مقداری مورد سوال قرار میگیره، ولی یه بخشی واقعیت رو داره میگه و اون اینه که این مشکل رو اگه شما نخوایی بهش توجه بکنی، این مشکل مشکلیست که به گردن آمریکا خواهد افتاد. در واقع یه آدم های مثل استیو بنن، یه آدم مثل راجر ایلز، اینا از اینا استفاده میکنن، از این مشکلات، که حالا اگه بخواید این مشکلات رو میتونیم بگیم، از این مشکلات استفاده میکنن برای که بتونن به اصطلاح در واقع سیستم آمریکا، در واقع سیستم آمریکا رو، سیستم کلاسیک آمریکایی رو که تا حالا 45-6 تا رئیس جمهور داشته اینو داغون کنن.
خب حالا هدف از این داغون کردن چی بوده آقای نبوی؟
ببین اون اول باید بریم سر اون مشکلات. ببین دو تا اتفاق بزرگ افتاده، یکیش این که مثلا به خاطر ماجرای جهانی شدن بخشی از صنایع در واقع حالا اون چیزی که حالا بهش حلقه آهنی میگن در واقع حالا راست بلت اگه اصطلاحشو درست بگم، حلقه آهنی، اون حلقه که تو منطقه میشیگان، شیکاگو اینجا هست، جاهایی که صنایع اتومبیل سازی بود، این صنایع منتقل شد. کارگری که مثلا در ساعت مثلا 12 دلار، 20 دلار تا 20 دلار، 12 دلار، 15 دلار میگرفته، این کارخونه رو بردن مکزیک میدن به یه کارگری که 4 دلار میگیره، یا به چین یا گواتمالا. این کارخونه از اینجا رفته، کارخونه که رفته همه چیز رفته. یعنی آمریکا الان یه سری شهر داره که این شهرها وجود ندارن، یعنی شهرهایی که نه بهداشت دارن نه آموزش دارن، هیچ کدوم این چیزا ندارن، و اینا یه سری آدم هن که هیچی اینا رو نمیخواد. همون خونه های دلاری که میدونیم که آقای برنی سندرز هم راجبشون حرف میزن، اینو اضافه کنیم به کل مشاغلی که به خاطر توسعه آیتی اینترنت از بین رفته، یه عالم آدم بیکار شدن و مشاغلشون از دست دادن، و این فقط این بیکاری کمی نیست، یه بیکاری کیفیه. یعنی این آدم ها فقط شغلشون از دست ندادن، زندگیشون هم از دست دادن. یه شهری مثل فلینت که نمیدونم چقدر در جریان نشستین، به خاطر مشکلات که سر آب شهر به وجود اومده، این شهر به طور کامل نابود شده.
خب تعداد این شهرها چند تا هستن؟
حدودا خیلی زیاده.
یا جمعیت چه جمعیتی؟
یعنی به اندازه ایست که بعد مثلا اینه که اینها یک بخشی از آمریکاست که تأثیر میذاره، و بعد این قضیه در حال گسترشه. یعنی در واقع شما هرچی که آیتی داره گسترش پیدا میکنه، خب هیچ شکی نکنید که 10 سال دیگه تسلا تمام کامیونایی رو که تو آمریکا دارن به اصطلاح کل به اصطلاح حمل و نقل رو انجام میدن، تمام اینا دست تسلا خواهد افتاد، برای اینکه به صرفه است. در واقع این بیکارا اضافه خواهند شد. خب در واقع اینا حرفایی بود که آقای مثلا فسکو برنی سندرز میگفت. این حرفا در واقع حرفای واقعیه که تو آمریکا وجود داره. این حرفا رو آقای استیو بنن، آقای اینا دزدیدن از تو دهن برنی سندرز. برنی سندرز که وسیله حالا بازی که خانم هیلاری کلینتون کرد از انتخابات افتاد بیرون در سال 2016، این شعارا رو دزدیدن گذاشتن تو دهن آقای ترامپ. در واقع آقای ترامپ هم اینو ترجمه کرد به اون چیزی که خودش میفهمید. یعنی به جنگ برگرده بگه کارگرهای مکزیک کارخونه های ما رو بردن مکزیک، برگشت که مکزیکی های ریپیستن. این آدم شعور آقای ترامپ در حد خوب و بده. همین که مثلا وقتی داره حرف میزنه راجع به جنگ با چین و ویتنام و سوریه و فلان، وقتی راجع به موشک حرف میزنه که موشک شلیک شد، فقط راجع به شکلاته داره حرف میزنه و شکلاته رو میبینه، یا وقتی راجع به ابوبکر بغدادی حرف میزنه فقط سگ خوشگل رو میفهمه. شعورش در همین حده، در حدی که مثلا رفته خرید پشت ویترین وایستاده. تو ملاقات با آقای سیسی، جنرال سیسی، تنها چیزی که این آدم دید کفشای سیسی بود، گفت آقای کفشت قشنگه. خب یه ابله اینجوری رو شما گذاشتی، یه سری این شعارا رو داره. این آدم میدونه که با چین مشکل داره، میدونه که با مکزیک مشکل داره، منتها شعاراش از طریق خودش داره میده. خب حالا با این وضعیت ایشون اومده سر کار، توی این وضعیت هم نتونسته این مشکلات هم حل بکنه، آمریکا رو هم دوچار بحران کرده، موقعیت جهانی آمریکا رو هم از بین برده و الان یک شانس بزرگ وجود داره، یعنی یک شانس وجود داره که امیدوارم که این آدم بره کنار، که یه آدم عاقلی بیاد که هم به این مسائل آمریکا توجه بکنه و همین که بتونه این کشور رو که در واقع مظهر دموکراسی جهانی هست نجات بده.
خب در رابطه با موقعیت جهانی
زیادی من... خشن حرف زدم نه؟
نه خواهش میکنم. در رابطه با موقعیت جهانی من فکر میکنم زیاد با شما هم عقیده نباشم، چون همینطوری که میدونید اخیرم کشورهای مثل امارات و اینها رو با اسرائیل نزدیک کرد و در خاورمیانه یک انقلاب جدیدی رخ داد، یعنی یک اتحادی که تاکنون پیشبینی هم نمیشد به وجود اومده. از این لحاظ فکر میکنم آقای ترامپ یا ادمینستریشنش موفق بوده. چه فکر میکنی شما؟
من باهاتون موافقم. در واقع سیاست ترامپ فقط در یک جا موفق بوده، یعنی آقای ترامپ و ببین موقعی که مثلا آقای تیلرسون اومد سر کار، توی وزارت خارجه یه باند وجود داشت از این سه نفر رود جولیانی، جرد کوشنر و اون یکی آقایی که طرفدار حمله نظامی به ایرانه، حالا اسمش الان تو ذهنم این سه نفر روی مسئله خاورمیانه کار کرد. از طرف دیگه در واقع اینا اومدن تعریف خاورمیانه رو عوض کردن، تعریفی رو که تو دوره آقای اوباما اتفاق افتاده بود. ببین تعریفی که تو دوره آقای اوباما اتفاق افتاده بود این بود که ایران اومده بود با آمریکا نزدیک شده بود، با اروپا نزدیک شده بود، اومده بود یه تعهداتی کرده که در واقع در کنار آمریکا و در کنار اروپا قرار بگیره و قوانین بین المللی رو رعایت بکنه. این نکته بود که انجام شد.
درسته.
این وسط دو تا کشور افتاده بودن بیرون از دایره دیپلماسی جهانی. یکی امارات متحده، یکی عربستان سعودی بود و یکی اسرائیل. و هر دو تا مشکل جدی داشتن. عربستان سعودی سالها به عنوان ناقض حقوق بشر، به اضافه کشوری که فقط با پول داره اداره میشه و با نفت اداره میشه مطرح.
خب
اسرائیل هم مشکل جدی داشت سر اولا خود حزب لیکود و آقای نتانیاهو و همسرش، اینا پرونده قضایی داره ایشون و پرونده مالی داره و هر موقعی که از دوره نخست وزیرش تموم بشه و به زندان. از اون طرف در واقع اتفاقی که افتاد این بود که عربستان سعودی اومد بازی رو عوض کرد، یعنی ایرانی که اومده بود از اون حالت و خشونت کنار و سعی کرده بود بیاد توی موقعیت بچه مؤدب، بچه مثبت، آروم، بدون سر و صدای فلان، این حالا با اینکه توی خود کشور درگیری شدید. آقای ملک سلمان وقتی اومد، محمد بن سلمان وقتی اومد سر کار، اومد شروع کرد یه سری شعارهایی داد که یعنی در واقع ما داریم اصلاحات اجتماعی میکنیم. حرفای هم که زد خیلی حرفای قشنگی بود.
درسته.
هرچی هم گفت فرداش انجام داد.
درسته.
ولی تو همون کلش تو همون دو ماه اتفاق افتاد و همونجوری هم موند. از طرف دیگه اون چیزی که عربستان بهش متهم بود این بود که پر فساد اقتصادی داره. ایشون اومد 28 آدم غول اقتصادی رو گرفت و دستگیر کرد و زندانی کرد. خب وقتی این اتفاق افتاد در واقع اومد سعی کرد تصویری رو که از عربستان وجود داره اینو عوض کنه که در واقع چه اتفاقی بیفته، بیاد هژمونی در منطقه رو تغییر بده، هژمونی منطقه بعد از اینکه ایران به اصطلاح به آمریکا نزدیک شده بود، در واقع هژمونی منطقه افتاده بود دست ایران و ترکیه. ترکیه قدرت بزرگ بود، با روسیه هم با ایران هم توافقای داشت، توافقای گفته و ناگفته، از طرف دیگه با روسیه هم کنار اومده بودن. اینا داشتن کار خودشونو میکردن، داعش هم این وسط بود، اینا به نحوی به هر نحوی میتونستن کنترلش میکردن. داعش هم بازیاشو با عربستان سعودی میکرد. در واقع از یک زمانی داعش از بین رفت، یعنی در واقع داعش متوقف شد، اصلا انگار محو شد. یه دفعه عربستان شد دموکرات، بعد عربستان اومد نزدیک شد به اسرائیل و بعدم سفارت آمریکا از تل آویو منتقل شد به اورشلیم، به بیت المقدس. و بعد اتفاقی که افتاد این بود که عربستان سعودی اومد جای ایران رو گرفت توی اون موقعیتی که به وجود اومده بود. همین اتفاق توی اسرائیل نمیفته.
نه شاهدش هستیم.
خب یه کسی این وسط، یه آدم داشت اومد برگشت گفت که آقا این مکه شارلاتانه، آقای جمال آشوخچی. یارو رو قشنگ کشون در تو سفارت یه ترکیه و قشنگ تیکه تیکش کردن، لینچش کردن، گذاشتن توی چمدون بردنش.
کجا بردن؟ شما میدونی کجا بردن؟
بله خب بردن عربستان سعودی دیگه. نبردنش که سفر اینجا که نبردن، ولی اسم... عربستان سعودی
نمیدونم. فقط من دیدم بله. اسم قاشقچی که شما آوردی ابراهیم جان، چراغ شما یهو خاموش شد، نمیدونم چقدر در ارتباط بود با حرف شما.
نمیدونم، شاید هم ربطی داشته باشه. به هر حال حالا با توجه به این ماجرایی که ما داریم راجعش حرف میزنیم، در واقع آقای ترامپ یک چیز بزرگی رو از دست داده و اون موقعیت جهانی آمریکاست به عنوان یک کشوری که رهبری جهان رو در دست داشت.
با این حرف شما موافقم.
رابطه آمریکا با اروپا به هم خورده. رابطه‌اش با چین به هم خورده، با روسیه هم به هم. این اصلا هیچ کی با اینا اصلا کسی آدم حساب نمی‌کنه اینا ایشونا. ولی تنها رابطه‌ای که به دست اومده براش رابطه بین عراق هست و اسرائیل. اون چیزی که توش موفق بوده و الان هم داره برای انتخابات ازش استفاده می‌کنه، و من حدس می‌زنم که فقط حالا دیروز پیروز امارات بود، دیروز بحرین اضافه شد و من حدس میزنم 4-5 کشور دیگه هم اضافه بشه. و در واقع مسئله اسرائیل که من در واقع جدا از این که انتخابات ایران و انتخابات آمریکا چی بشه، از این که این جنگ چندین ساله تموم بشه، خود به خود خوشحالم.
بله من فکر میکنم عربستان سعودی هم به زودی به این گروه میپیونده. به هر حال
عربستان سعودی که خودش رهبری این جریان داره میکنه.
بله درسته. خب ولی هنوز رسمیت پیدا نکرده دیگه، با سفارت و غیره. خواستم ببینم شما به هر حال بعد از رفتن از لس آنجلس تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهانی شدید، حالا آینده آینده
من اصلا این فقط یه سریم چون حساسیت داشتم روی انتخابات آمریکا یه ذره اینو دنبال کردم، وگرنه من تمام این مدت 2-3 سال مشغول نوشتن همون کتاب هم بودم که تمامش کردم.
بله میدونم گفتی شما این بله. حالت در همه به وجود اومده این چند ساله به هر حال با حضور آقای ترامپ در رأس حکومت آمریکا. شما آینده این انتخابات رو در ارتباط با بحران خاورمیانه که مطرح کردید در ارتباط با ایران چگونه میبینی؟
ببینید
یعنی ببینید منظورم اینه که منظورم اینه که اگر آقای ترامپ انتخاب بشه و یا اگر آقای ترامپ انتخاب نشه اون رو چگونه ارزیابی میکنی؟
ببینید آقای ترامپ خودش هفته پیش صحبت کرده و برگشت گفته که من روزی که حالا آقای ترامپ این آقای احمدی نژاد حرف از دهنش در میره، یعنی اینجوری نیست که یه حرفی رو بزنه، همینجور داره میره، یه دفعه یه چیز میفته ازش،
همینطور در میره،
کنترل نداره. ایشون برگشته توی یکی از نمیدونم کجا بود صحبت کرده و گفته که من به محض اینکه بیام سر کار با ایران یه توافق میکنم، یه توافق خیلی خوب میکنم.
رسما اعلام کرد، رسما اعلام شد.
بله. خب حالا یه سری از عزیزان هموطن ما میگن که آقای ترامپ اگه بیاد روی کار میخواد بیاد ایران رو نابود کنه. اولا انگار که مثل تو دوره انتخابات آقای احمدی نژاد تو دور دومش میگفتن که احمدی نژاد بیاد سر کار قله های قدرت رو از بین میبره، بعد یه جوری حرف میزدن انگار این 4 سال نبوده. آقا 4 سال بوده، اگه میخواست ایران از بین ببره خب میبرد. آقای ترامپ که این 4 سال نرفته بوده که گل بچینه، که ایشون رئیس جمهور آمریکا بوده، به قول خودش از عربستان رفته بود اسرائیل، گفته بود من دارم از خاورمیانه میام، بهش گفته بودن آقا جا اینجا خودش خاورمیانه هست، چی دارم از خاورمیانه میام، تو هنوز تو خاورمیانه ای، هنوز نمیده خاورمیانه شامل چه کشوراییه. خب این آدم اصلا ببین شعار حزب آقای، یعنی در واقع اگه من که حالا نمیتونم بگم که آقای ایشون آبرو جمهوری خواهارم برده، آقای ترامپ جمهوری خواهار همان بزرگی توشون بوده بودن. من خودم طرفدار حزب دموکرات هم همیشه، ولی جمهوری خواهار بخشی از بزرگترین رؤسای جمهور آمریکا جمهوری خواهار بودن.
درسته.
چه دوره ای که قبل از چرخش چه بعد از چرخش، منتها ایشون آبرو اونا رو برده. خب فرض کنید که ایشون برگرد، یه آدمی که اصلا شعاری که داره میده میگه که ما آمریکا رو ما میخواییم برگردونیم، چیز آمریکا رو میخواییم بزرگ کنیم یا برگردونیم به دوره بزرگی، یا اینکه آمریکا فرست، آمریکا اوله، یعنی در واقع اولویت نخست ماست. ببین آمریکا فرست، یعنی هر اون حرفی که آقای استیو بنن میزنه این شعار فاشیستای سال 1930 تو آمریکا. در واقع کسایی که طرفدارای هیتلر بودن تو آمریکا و اینا شعارشون این بود که آمریکا فرست. چرا؟ چون نمیخواستن آمریکا وارد بشه کنار متفقین و با هیتلر به جنگه. در واقع میخواستن آمریکا تو نقش جهانیش قرار نگیره. برخلاف یه آدم مثل وودرو ویلسون که نقش جهانی آمریکا رو به عنوان یه نقش خیلی مهمی میدیده و اصلا طرح اساسی جامعه ملل و اینها رو داده بوده. ببین در حرفی که اینا دارن میزنن، خب وقتی که یارو داره برمیگرده میگه که آمریکا اوله و ما میخواییم آمریکا رو برگردونیم به دوره عظمت، حالا دوره عظمت هم چه دوره رو میگن؟ ببینید ما یه دوره داریم که بعد از اینکه آیزنهاور بوده و بعد از روزولت و بعد از ترومن، یعنی در واقع سال 1950 ما یک آمریکایی داریم به اسم آمریکای عظیم، آمریکای بزرگ، کم عصر مری مونرو، موقعیه که هر آمریکایی دو تا شورولت داشته، پونتیاک داشته، خونه های بزرگ بودن، همه تازه عکسای رنگی اومده بودن، تلویزیون اومده بود و مردم موسیقی پاپ بود. بعد مثلا خب تو این دوره که شوهای تلویزیونی بودن و اینها، تو این دوره رو میگن دوره عظمت آمریکا. مشخصش چیه؟ آمریکای سفید پوست، موبور و مسیحی.
درست، کاملا درست.
خب این میخوان آمریکا رو به اینجا برگردونه. ترسشون از چیه؟ از آماری که از آمریکا وجود داره تو سال 2030. در سال 2030 جمعیت سفیدپوست آمریکا 43% خواهد بود. اینها بعد فکر میکنه با دیوار میشه جلوی اینو گرفت. آقا جان اون کسایی که میان سرنوشت آمریکا رو تغییر میدن، این کسایی که سال 2000 آقای بیل کلینتون گفته که ما باید منتظر آمریکای رنگین پوست باشیم، اینا با هواپیما میان، شما دیوار برای چی میسازی؟ اونم برای مکزیکیایی که تو تمام باندای ارتکاب جرائم رو تو کل منطقه آمریکای لاتین کنترل میکنن، دیوار میسازی؟
درست.
اینا از تو زیر زمین زندان فرار میکنن، تو دیوار برای اینا داری درست میکنی؟
حالا ابراهیم جان این سوال مطرح میشه، 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم، اگر آقای ترامپ موفق شد شما چگونه وضع آمریکا رو پیش بینی میکنید؟
اگر آقای ترامپ موفق شد که من به سرعت از آمریکا میرم، یعنی در واقع موفق شد یعنی پیروز شد، بله. یعنی که موفق شد،
همون پیروز موفق و موفق شد یعنی در انتخابات برنده شد، حالا به چه وضعی؟
در انتخابات برنده شد. اگر در انتخابات برنده شد وضعیت خیلی وحشتناکی برای دنیا به وجود میاد، یعنی در واقع درگیری بین اروپا، آمریکا و چین و روسیه به شدت گسترش پیدا خواهد کرد، بحران اسرائیل و عرب حل نخواهد شد به خاطر اینکه آمریکا نمیتونه دخالت بکنه و نمیتونه بره، مسئله کرونا تا یک سال دیگه حل نمیشه و حل نشدن مسئله کرونا یعنی یک سال هزینه اضافه که فدرال ریزرو باید پول بریزه، دائم باید پول بریزه توی مسئله برای اینکه بتونه این سقوط ارزش سهام رو بتونه اینو جبران بکنه. این چیزی نیست که آمریکا نمیتونه تو این شرایط قدرت جهانی رو حفظ بکنه و تو موقعیت جهانی قرار بگیره. در واقع آمریکا به سوی فقر بیشتر، به سوی بیکاری بیشتر و به سوی ناامنی بیشتر خواهد رفت و این تأسف آور برای کشوری که بزرگترین حاصل به زحمات آدم هاییست که خواستن یک سرزمینی بسازن که آدم ها بتونن رویاهاشون رو توش پیدا
کنن. به هر حال دیدگاه شما خیلی نزدیکه به چند تن از صاحب نظرانی که تا یه چند ماه گذشته 4-5 کتاب چاپ کردن.
انتخابات روز 3 نوامبر انجام خواهد شد ولی تمام نخواهد شد. من فکر میکنم انتخابات آقای ترامپ یا به یک بحران اجتماعی تبدیل خواهد شد یا ایشون نخواهد تونست که 4 سالش رو تموم بکنه یا به سرنوشتی مثل نیکسون یا کندی یا حالتهای دیگری شبیه این ممکنه تبدیل بشه. بعید میدونم ایشون بتونه 4 سال دوم رو تموم بکنه. 3 نوامبر روز تعیین سرنوشت انتخابات آمریکا نیست.
من فکر میکنم به خاطر این اوضاع کرونایی لازم باشه 5-6 هفته دیگه که انتخابات انجام شد حتما یک صحبتی دوباره با هم داشته باشیم که اگر بخوای شما این کشور رو ترک کنی شاید به ما هم یاری بدی، ما هم یه جایی پیدا کنیم برای ترک آمریکا.
امیدوارم که یه شرایطی به وجود بیاد که نه من و نه شما مجبور نشیم این کشور رو ترک کنیم، و اینکه این کشور بزرگیه، کشور مهمیه و باید بمونه.
منم امیدوارم. خیلی خوشحال شدم از دیدار دوباره با شما.
متشکرم.
در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز با. Thank you.